چهارشنبه 12 آبان 95 اصول استاد پایینی جلسه 27. و لذا بر این اساس نمی شود روایت رو
روایت معتبره به حساب آورد. بحث ما در بیان وجوهی بود که برای اثبات وثاقت قاسم بن یحیی تقریر بشه، که یک وجه عبارت بود از این که این قاسم بن یحیی راوی از او در مواردی ثقات هستند، ثقات و اجلا راوی از او هستند، جدای از این که راوی از او احمد ابن محمد ابن عیسی هم هست که خصوصیت خاصی داره. بحث روایت اجلا از او، که این روایت اجلا از او قرینه وثاقت او باشه. چرا؟ اجمالا عرض بکنم که نقل اجلا و روایت اجلا از شخص، اکثار اجلا از شخص دلیل بر وثاقت اون شخصه. سرش اینه که بیانات متعددی داره، من به دو بیانش که اجمال اشاره میکنم که حالا ما حالا بحث رجالی نداریم، اما در این حدی که این روایت مشخص بشه و کبرای بحث. این که گفته میشه نقل اجلا دلیل بر وثاقت، مخصوصا موارد اکثار نقل اجلا، به دو جهت. یکی این که خود کثرت نقل ثقات شهادت عملی بر وثاقت اون مروی و عنه، چون حاکی از اعتماد اونها بر اون. نقل واحد اگر بود ممکن بود گفته بشه این نقل واحد دلیل بر وثاقت اونی، شاید وثوق به روایت به واسطه قرائن حسیه دیگری برای شخص بوده، ولی کثرت نقل اجلا این دلیل بر اینه که اعتمادشون به واسطه وثاقت خود اون شخصه، نه اینکه در هر موردی بر اساس قرائن دیگری به روایت او وثوق و اعتماد پیدا کرده. یکی از این جهته که کثرت نقل شهادت عملی به وثاقت اون شخصه، و الا شخص ثقه از آدم ضعیف نقل بکنه بدون اعتماد هیچ مشکلی نداره. علامه مجلسی تو بهار خیلی روایت ضعیف نقل کرده و هیچ قدیه هم به علامه نیست، چون نقل غیر از اعتماده. و بیان دیگرش اینه که اینو میخوام استدلال بکنم که دیروز اگر کسی در اون بحث احمد ابن محمد ابن عیسایی که گفتیم تشکیل کنه که نقل میشه از بعضی از اجلا که ایشون فرمودن که اخراج او نسبت به بعضی ها اینها ثابت نیست یا امر محققی نیست، این بیان جایگزین اون بیان. و اون این که کثرت نقل عده ای از اجلا، بلکه حتی شخص جلیل واحد، دلیل بر وثاقت اون شخص مروی و عنه. یعنی در مقام اگر ابراهیم ابن هاشم یا احمد ابن محمد ابن عیسی از این قاسم ابن یحیی کثرت نقل دارن، این دلیل بر وثاقت قاسم ابن یحیی. چرا؟ چون روات از قاسم ابن یحیی در عین اکثار نقل از او موصوف به انه یرون عن الضعیف و مجهول نشدن. برقی رو گفتن ثقتون الا انه یروی عن الضعفاء و المجاهیل، ولی ابراهیم ابن هاشم رو نگفتن یروی عن الضعفاء و المجاهیل، احمد ابن محمد ابن عیسی رو نگفتن یروی عن الضعفاء و المجاهیل. معلومش این صفت در حق او نبوده، ولذا خوب دقت کنید، تحفظ بکنید. یه مورد نقل نه، جاهایی که شخص ثقه و جلیل، بلکه مطلق ثقه، نیازم به جلالت نداره، اکثار نقل او از شخصی و عدم توصیف، توصیفم غلطه اما از یه تعبیر گفتم، و عدم وصف اون شخص راوی به اکثار نقل از ضعفا و مجاهیل در کلمات ارباب رجال، دلیل بر وثاقت اون شیخ این شخصه. یه دفعه دیگه تکرار میکنم، تحفظ بر عبارت بکنید، قاعده یه خودش اکثار نقل شخص ثقه از شخصی با عدم موصوف شدن اون شخص راوی به انه یروی عن الضعفاء و المجاهیل، دلیل بر اینه که شیخ این آقا و مروی عنه این آقا که این آقا خیلی ازش نقل میکنه مجهول و مروی به ضعف نیست، چون اگر بود راوی مکثر از این باید موصوف میشد به این جهت، کما این که موصوف شدن عده‌ای به این وصف در کتب رجالی ها. بما این که ابراهیم ابن هاشم، احمد ابن محمد ابن عیسی مکرر و مکرر از این قاسم ابن یحیی نقل دارند و موصوف به ضعف نشدن، یعنی ابراهیم ابن هاشم و احمد ابن محمد موصوف به ضعف نشده، این دلیل بر اینه که قاسم ابن یحیی ضعیف نیست، چون اگر قاسم ابن یحیی ضعیف بود باید میگفتن ابراهیم ابن هاشم دیرم خودش ثقتون، اما در حقش باید گفته میشود الا انه یروی عن الضعفاء و المجاهیل.
یک نفر
نه، یک نفر، یعنی فقط ابراهیم ابن هاشم. اگر
من مثلا تو یه نفر هستم از نظر من او
کافیه دیگه، همین شد دیگه. پس بنابراین معلوم میشه این آقا در نظر این آقا صدا بوده، شهادت عملی این آقا به وثاقت این بر ما بس، چون ما دیگه دلیلی بر ضعفش که نداریم. نه، چون اگر این باشه خودش ثقه میدونسته نباید، چون که دیگه در موضوعات و شما این شیء رو نجس میدونید من پاک میدونم، این اجازه بدید میدونم شما شیء رو اگر نجس میدونید، من وقتی اون رو شک دارم و شرعا بر من پاکه، آیا ارتکاب من قطعیه در من؟ اگر بنا شد برقی اینا رو که ازشون نقل میکنه به نظر خودش ثقه بودن، حالا احمد ابن محمد ابن عیسی اونا رو ضعیف میدونسته، خب این قطعی در برقی نیست. این قطع معناش اینه که در اینی که ضعیف بودن، موهون بودن، مجهول بودن این اشخاص مفروغ عنه و خود برقی هم میدونه، در این حال بعد اینا داره نقل میکنه. قطع مبتنیه بر اینه. حالا اگرم خب بنا شد یه اون جهت ضعف تعدد مروی و عنه نیست، یعنی اون جهت نقطه عقلایی که میگن این آقای یروی عن الضعفاء و المجاهیل، اینه که از شخص غیر قابل اعتماد مجهول ولو از یک نفر صد تا روایت
میگفتن
یروی عن الضعفاء، نه یروی عن ضعیف نداریم، چون که نیست کسی که رعیت کسی که از یه ضعیف نقل بکنه از دیگه یه ضعفا نقل بکنه، یه ضعیف واحد برای خصوصیتی نداره، ولذا همین که در حق کسی نیامده مخصوصا از معارفی که مورد رصدن نیامده یروی عن الضعفاء و المجاهیل، دلیل بر وثاقت مشایخ اوست، مشایخی که یکثر النقل عنهم بود دیگه. حالا حداقل 80 مورد رو گفتن، نه احمد ابن محمد ابن عیسی 45 مورد احمد ابن محمد ابن عیسی فقط داشت.
از بین
2000
تا روایت
ابراهیم
ابن هاشم، حالا
گفتن
40 تاش از این ضعیف باشه،
توصیف
میشه به اینکه
یک نقطه رانه ضعیف دیگه. خیلی لازم اونم یه موردی که یکیش روایت 400 سفاله 400 بار دیگه، علم امیر المومین علیه السلام فی مجلس واحد اصحابه 400 بار. حالا فرقی میکنه که 400 روایت نیم سطری نقل بکنن، میگید که این آقا فیه مافی، یه روایت 400 سطری نقل بکنن میگید نه آب کشیده است، این آقا هیچ مشکلی نداره. خب میتونم یه بار، اما راوی از این آقا همه رو داره نقل میکنه، میدونم این یه روایت نیست، یعنی در عدد در کل اصلا فرض کنید کل کتاب علی بن جعفر رو بشه اعتماد کرده، یه روایته. کل کتاب معاویه بن عمار فی الحج رو اعتماد کرده، یه روایته. اون قدری که گفته میشه فرقی بین 400 روایت نیم سطری با یک روایت 400 سطری نیست.
کتاب فقط
معتمده ولی ولذا ما میگیم جایی که بگم کتاب و معتمدون دلیل بر وثاقت خود شخصه، مثل اون عامی معتبر بود، یعنی ثقه بود در کل احادیثش، یعنی کل این احادیثش معتبر، منتها بعدا منحرف شد. ولذا شما نمیتونید بگید اصلا دلیل بر وثاقت بعضی از اشخاص همین عبارته کتابه معتمدون، آمیون کتابه معتمدون. این هم بیان دوم ما بر وثاقت قاسم ابن یحیی. بیان سوم، اینو من تدارک کردم بیان دومو به خاطر اینکه بعضی از دوستان گفتن آیت الله شبیدی ایشون نسبت به اون بیان اول احمد ابن محمد ابن عیسی اخراج برقی و دیگران توسط او ثابت نیست، اینو به این خاطر جبران کردم که دیگه محکمتر از اون بیانی که دیروز گفتیم زمین می شود. هر دارم گفتم گفتم یکی از بابی که خود کثرت نقد دلیل بر اعتماد این شخص، دلیل بر اعتماد و اعتماد این شخص یعنی شهادت عملی به وثاقت مشایخش که از اونا نقد میکنه. این یه دوم، این که حالا در کلمات دیگران هم این شخص موصوف به انه یعنی ضعفا نشد. این اگر نباشه، نه این اگر نباشه خود نقل اکثار نقل جلیل شهادت عملی به وثاقت شیخ بشه.
تو همین برقی که اعتماد در مراسیل اعتماد در مدایه اون
که حالا خود اعتماد این بیان رو ندید بگیرید، این بیان وقت به انه یعنی ضعفای و مجاهل رو ندید بگیرید.
کلام
از کردم ثقات اکثار نقلشون دلیل بر اعتمادشونه و اعتمادشون لا محال شهادت عملی به وثاقت اونها.
الان در مورد برقی اگر ما اون وضع رو نگیم دخالت در کل استدلال بدیم، الان برقی هم اعتماد کرده و چون طبق اسم رحمه بازدهی که مردیان همه
یعنی ظهور حال کثرت نقل دلیل بر شهادت عملی بر وثاقت مگر جایز خلاف ثابت بشه که علامه مجلسی خیلی نقل از ضعیف داره دلیل بر اعتماد هم نیست، بر اینه اقام کرده
برقی اعتماد کرده. اگر
نه دیگه معنا نداره اعتماد کرده یا بر اساس قرائن حسی اعتماد کرده که اون رفتی نداره به اینجا. ظهور حال اینه که اعتماد بر اینها بر اساس وثاقت کرده، چون کثرت نقل بگیم در هر موردی بر اساس قرائن حسی خاص اعتماد کرده و در حقیقت اعتماد به اینا نکرده، وثوق به مضمون این روایات از طرق دیگه داشته خلاف ظاهره. در یک کتاب تک تک نسبت به این موارد خاص هر یکی قرائن حسی اگر بنا شد یک کتاب رو در بس اعتماد کرده دلیل بر اینه که راویشو قبول داشته. بیان سوم برای اثبات وثاقت این رجل قاسم ابن یحیی بیانی است که مرحوم آقای خوی قدس سر را اشاره میکنه و اون بیان اینه که مرحوم صدوق قدس الله سر روایتی رو نقل کرده مشتمل بر حسن ابن راشد و قاسم ابن یحیی، روایتی مشتمل بر قاسم ابن یحیی و حسن ابن راشد در ابواب مزار از من لا یحضره الفقیه در باب زیارت سید الشهدا. این روایت رو نقل کرده، بعد از این روایت یه عبارتی داره میگه و هذه روایت الحسن ابن راشد و انما ذکرنا، این روایت رو اینجا در حالی که در مقتلمون در جاهای دیگه زیارات دیگری از سید الشهدا نقل کردیم ولی توی من لا یحضره الفقیه گلچین کردیم، اینو انتخاب کردیم لان این زیارت اصح الزیارات من طریق الروایه، لان هذه الزیاره لان هذه اصح الزیارات عن طریق الروایه. اینو مرحوم صدوق در رابطه با این زیارت فرموده، افح و زیارات هم طریق روایی. این که افح خود زیارات هم طریق روایی، این نکته رو عرض بکنم، سید الشهدا زیارات صحیحه حتی اعلایی خیلی داره، صحیحه به معنای وساقت کل وسائطش. این که در عبارتشون آمده لأنها افح و زیارات، تو کسی نگه همه زیارات ضعیف بوده گلچین خوبش این بوده، نه، قطعا سید الشهدا زیاراتی با اسانید محکم و صحیح اصطلاحی متعدد داره. این زیارت رو از بین روایات صحیحه میگه این افح من کله. خب حالا منظور ایشون ظاهرا باید صحت من حیث و وثاقت الروات و صحت سند باشه. چرا؟ برای این که ایشون گفته، این که گفته ایشون افح و زیارات من طریق روایه، منظورش من طریق روایه احتراز از اون زیاراتی که انهو به صورت غیر روایتی، زیاراتی که به صورت انشاء علما بوده. اونا که هیچی، نه، زیارات دو قسمه، زیاراتی انشائیه است. گمان میکنم خود مرحوم صدوق در رابطه به حضرت زهرا یه زیارتی رو خودش شاید انشاء کرده، اینجوری که تو ذهنمه، خودش هم میگه این روایت نیست، یه زیارتی رو انشاء کرده. ولی خب زیارت دو قسمه، زیارات انشائیه و زیاراتی که مرویه. میگه اونی که من طریق در روایت افح و زیارات راجع به سید شهدا، این زیارتیه که اینجا ذکر کردم. خب با این خصوصیت که زیارات صحیح سند و وثاقت رواد خیلی داره و سید الشهدا، این که ایشون میگه این افح و زیارات، معلوم میشه نه فقط وثائق ثقه هستن، حتی باید از وثاقت دیگر موارد هم بالاتر باشه وثاقت وثائق این روایت. ولذا یه واسطه به اصطلاح بعضی از وثائقش که اینجوره، قاسم بن یحیی و حسن بن راشد هم باید اینجوری باشه. و حتی خوب دقت کنید این نکته رو، این زیارت رو مرحوم کلینی در کافی هم آورده، گمان میکنم شیخ هم در تحقیق داشته باشه این زیارت رو. زیارت تقریبا متنش هم واحده، جز موارد یسیری که پیداست اختلاف نسخه است، و جز یک تیکه‌ای که حالا یا خود صدوق یا برخی وثائق دیگر مشایخ صدوق، پدر صدوق یا دیگران اون تیکه رو حذف کردن، که ازش بوی غلو بوینا شاید میاد. در کافی هست یه تیکه یه روایت، ارادت الرب فی مقادیر اموره تحبط الیکم تصدر من بیوتکم، یه چیزاییه که به مزاق قومیا خیلی اینجور تعبیرات سازگار نیست و اینا رو خیلی خلاصه متهم به قلوب و کذاونی ها میکنن. بعید نیست یا خود صدوق یا مشایخ صدوق، پدر صدوق یا دیگر وثائق اون تیکه رو حذف کردن و در این حال یه افح. پس اینی که میگه افح لا محاله، منظورشون اینه که افح به لحاظ صدور و سند، و الا به لحاظ متن اگر باشه برخی از قطعاتش از نظر صدوق قلوبه، باطله از نظر او، مریضا حتمم شده. پس بنابراین این تعبیر از شیخ صدوق در رابطه با این روایتی که غیر از روایت خصال ما، در رابطه با روایتی که مشتمل بر حسن ابن راشد و قاسم ابن یحیی، دلیل بر اینه که مرحوم صدوق قدس سره این وثائق رو و از جمله قاسم ابن یحیی و حسن ابن راشد رو به عنوان صدق قبول داشته. اینو مرموهای خویی ذکر کرده، فرموده یعیدو، اینو به عنوان معیدیشون ذکر کرده. بعضی از معاصرین در فقه القضاش دیدم این رو از آقای خویی نقل میکنه، میگه ولعل این که من آقای خویی فرموده این مؤیده استدلال نکرده، خود ایشون میگه این دلیله، میگه لعله به اعتبار این که خلاصه شاید مرحوم صدوق مثلا این رو به عنوان اصح ذکر کرده، منظور صحت قدماییه که غیر از صحت به معنای وثاقت وثائقه، صحت قدمایی یعنی صحت روایت، صحت روایت یعنی صدور روایت، ممکنه با در عین عدم وثاقت وثائق شخص وثوق به صدور روایت داشته باشه. این که من اونهای خوبی فرموده این روایت این عبارت از صدوق مؤید وثاقت قاسم ابن یحیی، به اعتبار اینکه اصح الروایات منظور اصح نه به معنای صحت وثاقت وثائق، بلکه به معنای صحت روایت از نظر قدما که وثوق به صدوره. ولیکن هر کردم با این خصوصیت که تو کلام آقای شبیری هم به این نکته اشاره شده که با فرض این که روایات سید الشهدا روایات وارده در زیارت سید الشهدا، غیر از این زیارت روایات متعددی در موارد متعدد که سند معتبر، ایشون فرموده نگید خب این از قبیل این که بعضی ها میگید این بهتره، هم این بده هم اون بده، اما بعضی از بدا بهتر از بعضی از بدای دیگر، پس بهتر بودن دلیل بر این نیست که اون مفضلا علیه که بده، پس بنابراین الا ولا بود این بد نباشه، نه ممکنه بد و بدتر باشه، اما اینی که بدیش کمتره میگیم این بهتر از اونه. خب این بهتر از اونه با بدی هر دو منافات نداره، اینجا از اون موارد نیست. اصح الروایات در جاییه که دیگر روایات حتما صحیحه، اینطور نیست دیگر روایات ضعیف باشه تا گفته میشه این روایت اینم ضعیف اما از اون ضعیف ها بهتره، نه این از این قبیل موارد نیست. اینم بیان دیگری که
دلالت برای نمی کنه که منظور از خرید سریع خودم همه نباشه، این فهم بیان دوم دلالت می کنه که ما بگیم که منظورشون از سهی همون منظور اینه که از من طریق روایات اینو به ما برسونه که منظور سنده، وگرنه
نه من طریق روایات با طریق ضعیف هم من طریق روایات در مقابل من طریق الانشاء افح و زیارات هم طریق روایه در مقابل زیاراتی که اصلا مروی نیست، زیارات انشایی سید زهاوس زیارت انشا میکرده، شیخ صدوق گمان میکنم زیارت حضرت زهرا جز انشاعات مرحوم صدوق
بود. همین قرینه باقی مونه که بگیم مرحوم خلینی هم اوورده اما مرحوم صدوق وقتی از متن قبول نداشته، پس نشون میده صحیح متن مرادش نبوده،
اما
بگیم افح، پس
یعنی با توجه به اینکه دیگر روایات سید الشهدا روایات گردن کلفتی از نظر سند، در عین حال میگه این گردن کلفت‌تر از اونها،
مضمونش بیشتر از بقیه بوده به خاطر اینکه کتابی شاید در دستش رسیده بوده، این کتاب بوده از مقابلات مسلم، حالا بعد سریع
هم کردم دیگر روایات صحیح های گردن کلفت دیگه فراوان هست،
بازم دلالت نمی‌کنه که اینجا مراد صحیح قدما نه،
صحیح در اصطلاح قدما به معنای وثوق به مضمونه. خب کلام اینه که وثوق به مضمون در این روایتی که طریقش این آقای قاسم بن یحیی و حسن بن راشده، در حالی که روایات دیگری که اینا تو سند نیستن و افراد خیلی جلیل القدری هستن دیگه اونا نه، این از اونا اصحه. و اگر بنابش می قاسم ابن یحیی شبر ابن ذل جوشنه، چطور میشه این روایتی که به واسطه شبر ابن ذل جوشنه اصح از اون روایاتی که وثائقش ادعی از اجلا هستن؟
ما قرآن خارج
بوده به تکرار رو داریم مثلا اینجوان حالا اصح نباید اینا اوزار باشه، بله دهن کردن من موال خوی فرموده یا علیه دیگه، ایشون هم به همین اعتبار فرموده دیگه یا علیه، ولی ظاهرش اینه که دانه او به اعتبار این که سند براش نسبت به دیگر موارد، ولذا اصلا خود صدوق میگه هادهی روایتون حسن ابن راشد، اصلا اسناد جزمی میگه، میگه هادهی مثلا رو مبنای اونایی که یه مراسل جذبی صدوق و جذبی دونن این که مهم نیست جهالت قاسم درهم یه حاضری روایت کن حسن دراشه من خودم روایت از فقیل دیدم اصلا تو خود فقیه هست یه روایت ودائی رو ذکر کرده روایت ودائی که ذکر کرده بود زیارت نیست اون ودائه ولذا اینو اون فرق قبلش گفته ها دیگه روایت حسن ابن راشد بله همون روایته نه این اینجا نه همین روایت زیر این روایت یا زیر زیارت الوداع میگه هذه روایت الحسن ابن راشد تو فقیه من از کسی نقل نمی کنم اینو بالمباشره از فقیه دارم نقل می کنم بله بله منتها قبلش نسبت به اون زیارت قبل میگه هذه روایت حسن ابن راشد درست شد بعد زیارت وداع نقل میکنه اون وداع رو که نقل میکنه بعد میگه این زیارت رو اینجا نقل کردم معنیش این نیست که وداع رو اینجا نقل کردم اصح الزیاراته آخه اول یه زیارت سید الشهدا نقل میکنه بعد وداع سید الشهدا یعنی خداحافظی دائر با سید الشهدا رو نقل میکنه و اصح الزیارات وداع که اصح الزیارات اصلا زیارت نیست وداع که بخواد اصح الزیارات باشه وداع یعنی بعد از آنی که شما زیارتتون تمام شد خداحافظی خداحافظی که زیارت نیست این هم خونده هم شعار داریم من پیدا نگیرم نشونه ایشون بدیم میدونم اما آخه عبد میگه زیارت سید الشهدا بعد ذکر میکنه بعد اصلا وداع رو به عنوان زیارت ذکر میکنه به عنوان وداع
این
جمله رو چرا اونجا نیورد؟ سید وداع آورد این جمله رو اگه واقعا مورد بعد بابی که زیارت سید الشهدا با مخلفاتش خداحافظی ذکر کرد بله؟ چرا اسم حسن راشد رو سید روایت آورده؟ آقای من قبل از زیارت وداع
زیارت قبل عبی عبدالله بعد ایشون کتاب بیرون
آقای من همین میگه هذه روایت الحسن ابن راشد خب ولذا در همین بعد از معاصرین در فقه القضاش گفته و اراده این نکته رو داره و اراده این که هذه اصح الزیارات سندن یعنی وداع بعیدون همچین چیزی اصلا نه اینکه فقط بعیدون که غیر محتمله خیلی خلاف ظاهره این احتمالی هم که میگید تو کلام ایشون آمده در فقه القضا ولی احتمال معتنابهی نیست خب نتیجتا اینه که بعید نیست حالا جدای از این ما که وثاقت رو با اون وجوه دیگه هم اثبات کردیم ولی این رو هم مرحوم آلخویی در کلامش آورده و اینم بعید نیست یه نقطه در مقام باقی میمانه اینم عرض بکنم چون تکمیلیه برای بحث رجالی که سابقا مکرر گفتیم امروز هم تکرار کردیم این نکته رو من سابقا دیگه نگفتم برای اولین بار حالا میخوام بگم و اون اینه که ما تا حالا اینجوری بود جاهایی که شهادت عملی شخص نسبت به وثاقت شخصی فرض میشد خب میگفتیم این حجت همونطوری که شهادت قولی او حجته یعنی همونطوری که اگر نجاشی بگه زرار ثقتون میگفتیم که حجته حالا اگر نجاشی به جای این که بگه ثقتون یه گونه عمل بکنه که حاکی از وثاقت زرار از نظر نجاشیه بازم میگفتیم این از اکثار روایات اجلا همین شد دیگه شهادت عملیه به وثاقت که داریم مواردی که غیر از این مورد از عمل کشف بشه که از نظر این آقا ثقه بوده مثل اونجایی که مرحوم نجاشی میگه و علیه اعتمد شیخنا ابو عمرو در رابطه با علی ابن محمد ابن قتیبه که علیه اعتمد شیخ الا ابو عمرو نگفته نجاشی علی ابن محمد ثقتون، ولیکن اعتماد مرحوم کشی در توثیق دیگران در همین علی ابن محمد ابن قتیبه. از این معلوم میشه که این آقا خودش آدم درست حسابی بوده که وثاقت دیگران هم از این آقا ایشون تلقی میکرده. خب حالا کلام اینه که شهادت عملی به وثاقت شد، ما در شهادت قولی اعتماد میکنیم بر شهادت نجاشی به نقطه وم ومیمه و اون اصالت الحس. نجاشی اگر کسی رو توصیف بکنه، خب شاید بر اساس حق توصیف کرده باشه، اگر بر اساس حق باشه قولش برای ما اعتباری نداره. بر نقطه اساس اصالت الحس اعتبار شهادت نجاشی در توصیفات رو اثبات کنیم. آیا این اصالت الحس در اقوال بین اغلا هست؟ در جاهایی که این آقا نمیگه فلان ثقتون، اما میدونیم این آقا بر اون اعتماد میکنه، آیا اصالت الحس در اون شهادت عملی و اعتماد عملی هم جاری میشه؟ یعنی اگر کسی یه کاری میکنه که پیدا زید و ثقه میدونه، خب این دلیل بر اینه که وثاقت زید برای او بر اساس حس ثابت شده. اگر اونجایی که وثاقت او براش برا با حس ثابت شده باشه چه کار میکرد؟ بازم اعتماد میکرد. پس اعتماد شخص بر دیگری بر اساس وثاقت او امن از اینه که وثاقت اون شخص برای این معتمد به حس ثابت شده باشه یا به حد ثابت شده باشه. در مواردی که شهادت به قول باشه، یه بنایی از اقلا بر اصالت الحس هست، به این زمینه حسی بودن اون شهادت اثبات میشه و برای ما خوب. اما اون جاهایی که شهادت عملی به وثاقت اون شخصه، یعنی آقا یه کاری میکنه که پیداست از نظر این آقا اون شخص معتمد ثقه است، آیا ظهور حال این کسی که اعتماد میکنه بر وثاقت دیگری و دیگری رو ثقه میدونه، ظهور حالش اینه که بر اساس حس وثاقت اون آقا برای ثابت شده؟ همچین چیزی یا قطعا نیست، چون اعتماد بر ثقه اعم از اینه که وثاقت اون شخص به حس ثابت شده باشه بر من یا به حس؟ تو قول هر کدام یه اصالت الحس داریم در کنارش. حالا آیا همانطوری که بنای اقلا در شهادت قولیه بر اصالت الحسه، یعنی تو محکم شما میرید شهادت میدید دیگه حاکم نمیگه شما حسن اینو داری شهادت میدی یا حسن، اصالت الحس رو اجرا میکنه و بنا میذاره که شما اگر آمدید در محکمه گفتید ماهو دیدم، نمیگن ماهو بر اساس محاسبات یا بر اساس دیدن اگر شهادت به هلال دادید. خب حالا آیا اونجایی که شخص شهادتش مبتنی بر قول نیست بلکه عمل او حاکیه از اینه که اون شخص دیگر رو به وثاقت و عدالت قبول داره، آیا اینجا بنای اقلا بر اصالت الحسه؟ کی میگه بله؟ نه مهم نیست، من میخوام ببینم چجوری شما اعراض کردی؟ آیا کسی اگر بر اساس قرائن حسی صدوق بر اساس قرائن حسی بر یک شخصی اعتماد میکنه؟ قرائن حسی منظور ظنی نیست، منظور از قرائن حسی یعنی قرائنی که برای او موجب قطع بوده، اما قرائن از قبیل قرائن حسیت و غیر حسیه، یعنی اون اموری است که ممکنه همونا رو دست من بدن برای من مفید یقین به عدالت نباشه. مثل چی؟ مثل قول پزشک، تشخیص پزشک قطعیه اما بر اساس حس، حسم نه گمان. منظور از حس اموری که برای نوع مفید یقین لازم نیست باشه، مثل فتاوا. فقیه فتوا میده بر اساس جزم و یقین، اما جزم و یقینی که مستند به قرائن حسیه، و فقیه در مقام فتوا تعهدی به نسبت فتوای خودش به شارع بر اساس حس نداره، لازم نیست از امام شنیده باشه. اگر صادق العادل باشه، دیگر قرائن حسی باشه که حجت بر حکم باشه، دست حد افتا کافیه. خب اگر حداقل بر ما احراز نشه اصالت الحس در بنای عقلا نسبت به شهادت عملی، خب آیا میتونیم این وقت قبل رو درست بکنیم؟ یعنی ما نه، حالا فرض اینه که اون زمان هم هسته به معنای هسته به معنی کلمه حسرت کلمه وجود داشته. اینا که هسته، حالا اگر براش جای هستی باشه مثل علامه ادهی از سیسانی که نه،
قرار استاد دیوازی نه قرار دیوازی نه قرار دیوازی
نه نه داره
چی داره که باید اسم
قرار اینی که روایاتشون دیده خیلی خوشش می آمد از این روایات. همی الان بعضی از بزرگان میگن این روایت با این مضمون بلند بالا نمیشه از غیر معصوم صادر بشه. این آقا وقتی میدیده این آقا خیلی شسته رفته، روایاتش خیلی شسته رفته، گفته که این آقا اگر احتمال این جهت پیش بیاد مشکل پیدا میکنه، ولی این احتمال مخلی نیست. نه از بابی که بذارید دیگه، برای که شنبه معطلتون رو سر این قسمت نکنم بریم راجع به متن روایت، نه از باب اصالت الحس اینجا، ولی که فوق قضیه اثبات وساقت شد حسی، درسته؟ دیگه بر اساس هم حس اینجا حس در قول رجالی برای ما حجت، نه به ملاق انصداد عام، بلکه به ملاق حجیت قول اهل خبره، حجیت به خصوص قول اهل خبره، نه از باب ظن انصدادی. یعنی اینجور گفتیم قبل، اینو دیگه قبل گفتیم دیگه، اینجا تکرار میکنیم. یعنی اگر قول نجاشی به وساقت زراره مبتنی بر حس باشه، بازم بر ما حجته. چرا حجته؟ بر این که اگر بر اساس حسن گفته اون خبیره، و قول اهل خبره برای دیگران حجته. نگه خب قول اهل خبره بر خبیر حجت نیست. کلام اینه که مایی که در این عهد هستیم، چون ابزار خبرویت اونا رو نداریم، قول اونها بر ما حجته. گفتیم نظیر چی؟ نظیر این که قول طبیب بر طبیب گاهی حجته. کجا؟ طبیبی که ابزار داره در مقابل طبیبی که بی ابزاره. درست قول خبیر بر خبیر حجت نیست، اما قول خبیر بر خبیری که ابزار داره. اما پزشک خبیر، اون پزشک دیگه هم خبیر، اگر هر دو وسائل تشخیص داشتن، قول یکی بر دیگری حجت نیست. اما اون جایی که فرض این ابزار خبرویت تشخیص وساقت فعلا دیگه وجود نداره، چون کتب مربوط به جرح و تعدیل که مشتمل بر حال روات بوده غیر از اون که نجاشی کرده دیگه به دست ما نرسیده. مصادر اولیه، اون مصادر اولیه وسائل خبرویته، وسائلی که باش میخوان اعمال خبرویت بکنن. بله اگر من متأخر، اگر آقای خویی متأخر دسترسی به اون کتب مصادر داشت، قول نجاشی بر آقای خویی به عنوان خبره حجت نبود. ولی چون آقای خویی دسترسی به اون مصادر نداره، قول نجاشی بر انسان حجت خواهد بود، و به این اعتبار ولو اصالت الحس اینجا جاری نشه، باز شهادت حسی حتی ثبات بر وثاقت مشایخشون بر ما حجت خواهد بود. الحمد لله رب العالمين.
الله
در واقع یک سر از دلگون دوزه سعادت رو چیه؟ از دولم های رجالی که اون شخص راوی رو
خود همین جلیل صفحهی که داره از اون خیلی نقص میکنه عملا داره او رو توصیف میکنه.
اولی بسه بیان بودی بیان اول میگفت همین که داره زیاد نقص میکنه داره و سعادت هم بدی و توصیف میکنه.
رجال این آقا رو وقت نکردن، این راوی رو که خودش حتماً سقر رمزد به انهو یکسر و روای انتو اقای و المجاهی نکردن، معلوم میشه این خلل در او نبوده. اون بیان اوله
مباشره بگیم چه بیان اوله
بیان دوم اینه که رجالی اینو موصوف نکرده، این راوی رو موصوف نکردن، معلومه که دارن میگن این راوی این وقت درش نبوده.
علی خودش چه
میدونه رجالی ها میخوان بگن این آقا این وقت درش نیست، در حقیقت میخوان بگن این آقا از کسانی که نقل میکنه او را یا که نقل میکنن
چقدر چون راوی چه میدونه سر داشت نقل ولی
اون رجالی اونو سقه دیدونه. اون رجالی اگر قاسم ابن یحیی رو سقه نمیدونه باید بگه که راوی رو محمد ابن عیسی نقطه رو روایه انه فعفای و المجاهی
نزده کنه به رجالی سوال نزده خودش نمازه.